سید الشهدا علیه السلام به بالاترین درجه و رتبه در مقام نفس مطمئنه رسید. اوصاف و ویژگی هایی که در ذیل نفس مطمئنه مطرح است در حضرت متجلی و ظاهر شد. لذا مفسرین ما حتی بعضا مفسرین اهل سنت روایاتی در ذیل این آیه نورانی بیان کردند که ناظر به ابا عبدالله الحسین علیه السلامه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیتا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. 4-5 مطلب در ذیل این آیه نورانی هست. قبل از اینکه این آیه را بیان کنم مقدمی عرض بکنم که قرآن کریم در مقام احصا و شمارش نعمات الهی بزرگترین نعمت الهی را می‌فرماید مقام رضوان الله است. شخص به جایگاه و به رتبه و مقامی برسه که خدا از او راضی، او از خدا راضی. اینو بهش میگن مقام رضوان اللهی. لذا قرآن میفهمد و رضوان من الله اکبر. وقتی که در این آیه نورانی و چند آیه قبلش نعمات الهی رو احصا و شماره میکنن، به این نعمت که میرسه رضوان من الله اکبر، مقام رضایت از خدا و خدا از عبد بالاترین مقام و رتبه است که انسان میتونه بهش برسه. در شدائد، در ابتلاعات کسی که رضایت او رو مد نظر قرار میده اصلا کاسه صبرش لبریز نمیشه. راضی است نسبت به آنچه که او براش مقدر کرده. رضوان من الله، اوصافی برای او در ذیل پیش میاد، محکمه، مقتدره، خسته نمیشه، تمام سرمایش و حاضر در راه او بگذاره، تماماً در ذیل رضوان من الله قرار میگیره. کسی که مقام رضایت اللهی رو احراز کرده در مقام ثقه به خدا، اعتماد به خدا، توکل بر خدا، امتیازش بالاست. راضی است به آنچه که خدا براش قرار داده. این مقام رضایت مقامی است بس رفیع و این نعمتی است که به هر کس ندهندش. بعد این آیه نورانی یا ایتها النفس المطمئنه، مقصود از نفس مطمئنه چیست؟ ارجعی الی ربک، ما سیلی داریم من الله الی الله که در این آیه باید تبیین کرد. راضیتن مرضیتن، این 4 رتبه را اگر کسی انسان بتونه احراز بکنه، 2 رتبه و 2 مقام، 2 امتیاز بسیار بالا بهش میدن. اولیاء الهی 50 سال، 60 سال، 40 سال تلاش میکنن برای اینکه به این جایگاه برسن، به اونها اطلاق عبد بشه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیتا فادخلی فی عبادی. از رهگذر این مسئله و این بیانی که تقدیم کردم، فرد به جایی میرسه در زمره عباد خاص خدا قرار میگیره، فادخلی فی عبادی. دوم دخول در جنت و متنعم شدن از نعمات بهشتی، اونم به طور مستمر و الالعبد. اینجا جایگاه حی حقیقی است. اگر کسی عبد بشود و دخول در جنت برای او حاصل بشه، مقام حی به او میدن. شهدا به این مقام رسیدن، شهدا به این رتبه رسیدن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم يرزقون. اینا زندن و نزد خدا رزق میخورن. فرحین بما آتاهم الله من فضله، اونی که خدا بهشون داده نسبت به اون مسرورن، شادن. یا ایتها النفس المطمئنه، اطمینان، اعتقاد به خدا، ثقه به خدا، وعده های الهی رو وعده های حقیقی بدانن. از ثقه تو بالله، ثمن لکل قال، سلم الی کل آل. اگر کسی اعتماد به خدا کنه، این پول سرمایه است برای به دست آوردن هر چیز گرانسنگ و گرانقدری. و سلمان الی کل آل، برای رسیدن به رتبه بالا و رتبه های رفیع در دنیا و در پی دنیا آخرت، اعتماد به خدا شرطشه. وعده الهی تخلف نداره. مقام صادقین رو قرآن به شهدا داده. مقام کسایی که هیچ تردید و شکی در اونها راه نداره بر اساس قرآن از آن شهداست. و شهدا کی رو سرمشق و الگوی خودشون قرار دادن؟ ابا عبدالله حسین علیه السلام. تردید و شک ندارن، لذا عزم اونها جزمه، در مسیر بندگی خدا راسخن، محکمن. یا ایتها النفس المطمئنه، وقتی داره امام برمیگرده ایران از او سوال میکنن الان که دارید برمیگردید چه حسی دارید؟ امام میفرماد هیچی. به همین بیان هیچی، چون من به تکلیفم عمل کردم. به من بگن مرگ بر یا بگن درود بر، اصلا برام تفاوت نمی کنه. من به وظیفم عمل کردم، من به تکلیفم عمل کردم. نفس مطمئنه همینه، وعده های الهی رو حقیقی می داند. پشتوانش خدا قرار می گیره، نه پشتوانش یک سری حرف های پوچ بی اساس و تفکرهای غلط غیر خدایی. آیه قرآن هم می خونن، ولی این دلیل بر این نمیشه که فرد اعتقاد نسبت به این مسیر داره. وقتی شخص باورش خدا باشه از هیچ ابرقدرتی نمیترسه، از هیچ ابرقدرتی. من یه حرفی زدم، این حرفو دیشب پریشب دیدم تو سایتا، یه جور دیگه نقد کردم به یه حالت سخریه و استهزا. هم عنوانی که برای ما گذاشتن، هم زیر شرحی که زدن. عرضم به محضرتون که به این دوستی که این بیان رو اینجوری اومده نقد کرده، جهت اطلاع اون عرض میکنم که بنده مدرس حوزه علمیه قم هستم، سطور عالی هم دارم درس میدم. تو بحث تاریخ کربلا فکر میکنم برای خودم صاحب نظرم، به جهت اینکه مطالعه کردم و تحقیق کردم، در جهاد اصغر یکی از اسباب و عوامل بسیار مؤثر شعاره. حالا الان میگن شعار، قدیما میگفتن رجز، کتاب رجزهای کربلا. و اگر کسی بخواد رجز رو زیر سوال ببره، این بیسواده، بیسواده در تاریخ. تو رشته خودش سواد داره، سواد داره بره گوارای وجودش، اما حق اظهار نظر تو این موضع نداره. دوستان اگر میخوان مطلبی رو نقل بکنن، خواهش میکنم تقوا رو رعایت بکنن، این اون چیزی که بیان شده جو ایجاد نکنن که در گناه مؤثرن و دامنشون رو میگیره. با آبرو ما که آبرومون برای خداست و اهل بیت، ما خودمون چیزی نداریم. با آبروی افراد میان بازی میکنن، به راحت میان یه جوی در جا. این بی‌تقواییه. به کجا میخوان برسن؟ به کجا میخوان برسن؟ کسی که در این راستا میخواد اظهار نظر بکنه باید متخصص باشه. جهت اطلاع این آقایی که یه عنوان نوشته، بنده متولد تهران میدون قیامم، بزرگ شده قم هستم ولی متولد تهرانم. لذا عناوینی که میدن عناوینی سخیف و بعضا قصد تمسخر دارن. مهم نیست، ما در مسیر دفاع از ولایت از جونمون میگذاریم. حالا بخوایم به خاطر دو تا مطلبی که بعضی ها نقد کردن میدون رو خالی بکنیم، ابدا. خط قرمزی داریم که یک خط امامه، خط شهدا، دو خط ولایت. کسی بخواد تو این حریم ورود پیدا بکنه، حرمت شکنی بکنه، ما هیچ داعی نداریم رعایت احترام او رو داشته باشیم. البته با رعایت نزاکت و ادب کاملا مستدل و مستند و علمی. بنده میگم اگر کسی در جهاد اصغر بخواد زیر شعار رو زیر سوال ببره، ایشون بی سواده. ببینید قاسم ابن الحسن شعار داد یا نداد، عبدالله ابن حسن شعار داد یا نداد، اوم شعار داد یا نه، اومدن تو میدون، زهیر اومده تو میدون شعار داده، غلامسیای ابی عبدالله علیه السلام رجز خونده، رجز. امیر المؤمنین در یکی از جنگا مقابل عمر ابن عبدالبد رجز خوند. رجز توی جهاد اصغر اثر داره. آیون یه مقدار مطالعه بکنن. بندم عرض کردم و ادعا میکنم و پای ادعام هم میایستم، روزه یک کار علمی دقیقه و نکات بسیار مهمی از بطن روزه استخراج میشه. بنده گفتم بعضی از مسئولین من حاضرم کارم رو تعطیل کنم، بیان بشینن تو این دهه محرم یه خود روزه به گوششون بخوره، وقتی هم نیست فردا تاسوعا و پس فردا عاشورا. یه ذره روزه به گوششون بخوره. من اعتقاد دارم روزه سازندگی داره. اعتقاد بنده بر اساس کلام بنیانگذار این نظام مقدسه. اون آقایی که این مطلب رو به سخریه گرفته دامنش رو میگیره، یقینا میگیره. امام فرمود ما هر چی داریم از محرم و صفر داریم. به این آقا میگم شما سنت اقتضا نکرده و نمیدانی، برو از بچه های جنگ و جبهه بپرس. جبهه های ما رو اعتقاد بچه ها، اعتقاد راسخ بچه ها و از طرفی روزه ابی عبدالله نگرداشت. این عین کلام امامه. امام فرمود جبهه های ما رو روزه نگرداشته. یا ایتها النفس المطمئنه، لذا اگر مطلبی میخواید نقل بکنید تقوا رو رعایت بکنید، این مطلب رو بیان بکنید، نه یاد یه جوی تو جامعه ایجاد بکنید. تجربه نشون داده اینها عاقبت به خیری تو کارشون نیست. اینهایی که میان فضای جامعه رو با شایعه و با حرفای نامربوط آلوده میکنن، اینها عاقبت به خیر نمیشن. پناه ببرن به خدا از این امر. یا ایتها النفس المطمئنه، ای کسی که نفس مطمئنه داری. مصداق اتم و اکبر نفس مطمئنه سید الشهداست. برای خدا و رضای خدا تمام سرمایه هاشو بذل کرد، داد. شهدا مصداق این کلام هستن. نفس مطمئنن، داره میره جبهه، تیر ترکش شهادت، مجروح شدن، اسارت. نفس المطمئنه اینقدر اعتقاد و ایمان دارن، اینقدر باورشون بالاست. یا ایتها النفس المطمئنه، این نفس مطمئنه اعتقاد و ثقه به خدا میطلبه. و کسی میتواند اعتماد به نفس پیدا بکند که در وادی بندگی سربلند باشه. ببینید در حالات شهدا وصیت‌نامه هاشون رو بخونید. وصیت‌نامه هاشون رو شهید سردار همدانی رضوان الله تعالی علیه تو وصیت‌نامه‌اش نوشته به بچه‌هاش، چطور تا الان خودتون رو بدهکار این نظام میدونستید، حالا که پدرتون شهید شده یهو طلبکار ندونید خودتون ها. این کاشف از اعتقاد جازم بالای فرده که خود ثقه به خدا دارد و این رو داره به نسل بعد منتقل میکنه. ارجع الى ربک، رجوع به خدا. یادمون نره انا لله و انا الیه راجعون. اینو فراموش نکنیم. یه جایی باید کارامونو جواب بدیم، پس بدیم. سوال از ما میکنن، ما از خداییم، به سوی خدا. تو این دنیا یه جوری میگذرن، اما اون دنیا چی؟ قبر و قیامت چی؟ یادمون نره ارجعی الی ربک، برید تو دامن خدا، برید از خدا استعانت بجویید. اینقدر ذلیل و خار و زبون نکنید خودتونو. ما مال خداییم، ما بنده خداییم و خدا وعده داده، وعده یاری داده. مگه میشه کسی توکلش به خدا باشه و خدا او رو به حال خودش واگذار کنه؟ امام جواد علیه السلام فرمودن که کی ضایع میشه اگر خدا متکفل کسی باشه و اون مسئولی که داره به ایه نحوه کان ما رو وابسته نشون میده، این مسئول مدیونه و اعتماد و ثقه و توکلش به خدا فوق‌العاده ضعیفه. اعتماد به خدا. حسین علیه السلام رفت کربلا. برای چی رفت کربلا؟ برمی‌دارن گوشه تاریخ یه نکته پیدا میکنن. این نکته نیاز به طرح تو آکادمی‌های علمی داره. حالا فرد ممکنه فاضل باشه، باشه، دارای سواد حوزوی باشه، باشه، معلوم نیست تو تاریخ هم صاحب نظر باشه، بله ممکنه در اصول، بله ممکنه در فقه، بیان در مجامع علمی زیر سوال ببرن حرکت ابی عبدالله علیه السلام رو، بیان نورانی حضرت رو ور میدارن، میگن آقا در اینجا نظرها مختلفه، هیچ نظری وجود نداره. حسین علیه السلام برای انجام تکلیف رفت کربلا، حالا تکلیف شهادت باشه یا حکومت باشه. بله حسین علیه السلام اولا و به ذات دنبال ایجاد یک توافقی بود. امام حسین دنبال این بود که یک مذاکره برگزار بکنه. من نمیدونم اینا از کجا میانی همچین حرفی رو میزنم و متاسفم برای اون قشر تحصیل کرده این که نمیرن مطالعه کنن صحت و سقم این حرف رو. یه ذره طرف میبینید با نظام زاویه داره انگار مقبولیت پیدا میکنه. ببینید اینا عاقبت به خیر میشن یا عاقبت به خیر نمیشن. امام حسین علیه السلام با عمر صد مذاکره کرد. کم لطفی نه، اصلا بی لطفیه. حسین علیه السلام عمر صد رو امر به معروف کرد. عمر صد چی کار داری میکنی؟ این بیان امام حسینه. اسمشو شما مذاکره میذاری؟ عمر صد وعده بهت چی دادن؟ درهم و دینار من بهت میرم. وعده ملک بهت دادن، زمین، خونه، باغ، من بهت میرم. باقی رو بهت میدم که بابام علی درختاشو کاشته، چی میخوای؟ برگشت به امام حسین گفت آقا ملک ری این از دست تو بر نمیاد. امام حسین او رو موعظه کرد، فایده نکرد، در حقش نفرین کرد. اسم اینو میذارید مذاکره؟ فرض بگیریم مذاکره. شما از مذاکره فرض لو سلمنا، از این مذاکره میخواید نتیجه بگیرید و بکشید جریان رو به الان. آره؟ طرف مقابل ادعا میکرد قرآن به قرآن احترام میذاره، به نماز احترام میذاره، ادعا میکرد پیغمبر رو قبول داره، پس یه وجه اشتراک وجود داشت در اون مذاکره. اما در این مذاکره زمانی که کمترین سنخیت وجود ندارد چگونه و تجربه، حداقل تو این 30 چند ساله از انقلاب تا الان شما ببینید، تو این 30 چند سال چندین بار روی خوش نشون داده شده، اما اونا چیکار کردن؟ خیانت کردن و رفتن. تو جریانات مختلف، افراد مختلف، وقتی یه نفر از یه جای دو بار سه بار گزیده میشه، این نهایت بیخردی است دوباره تو اون مسیر بخواد ورود پیدا بکنه. بعد این جریان رو بخواد مقایسه بکنن با مثلا مذاکره امام حسین چنین کرد و چنان کرد. دقت بکنن میخوان از رهگذر اینجا به کجا برسن. همین آقایی که چندی قبل میاد بحث ولایت رو زیر سوال میبره، بحث تولیت ها رو زیر سوال میبره، خب این آقا معلوم مبتلا به بحران هویت و حقارت شخصیه و الا بحث کاملا واضحه. به کجا دارن میرن و ثمرش کجاست؟ خروجی کار کجاست؟ ارجعی الی ربک، خدا رو در نظر بگیرید. کیو دارید زیر سوال میبرید؟ کجا رو میخواید بزنید؟ من رک بگم تمام انگیزه اینها اینه که قداست و حرمت ولایت رو زیر سوال ببرن و کور خوندن. این اتفاق تو مملکت ما نمیفته، این اتفاق تو جامعه ما نمیفته. شهدا زندن، اگر شما نمیفهمید برید بفهمید که شهدا زندن. این اتفاق که شما میخواید ولایت رو زیر سوال ببرید و او رو بیارید پایین، به خودتون اجازه بدید در مقابل عمل کرده او علامت سوال یا علامت تعجب بذارید، یعنی او را از مقام خودش تنزل دادید. این اتفاق نخواهد افتاد. چراغی را که ایزد برفروزد هر آن کس پف کند ریشهش بسوزد. نه ریشهش، ریشهش بسوزد. شما انگار فراموش کردید عزت دست خداست بر اساس قرآن. یریدونه ان لطف اون نور الله به افواههم، قرآن میگه. اینها فکر کردن با دمیدن میتونن نور خدا رو، خدا عزت داده، چی کاره اید شما؟ این عزتیه که خدا داده. یه شهری، یه روستایی بالای شیراز 46 تا شهید داره، یه روستا 45 تومان دفاع مقدس، یکیشم برای جانباز شیمیایی بوده به شهادت رسیده. من رفتم اونجا، 2 ساعت و نیم بالای شیرازه، اسمشو گذاشتن شهید آباد، پدر 4 تا شهید. وایساد روبروی نماینده شهرشون، گفت کار برا مردم بکن، نکن اون دیگه، مردم به تو اعتماد کردن. من به عنوان پدر 4 تا شهید از تو یه خواهشی دارم، نسبت به ولایت مطیع باش. چی دیدن از عدم اطاعت نسبت به ولی که انقدر میرسن هی شروع کنن به زخم زبان؟
هی شروع میکنن به نیش زدن. به کجا میخوان برسن؟ مگه عراق رسید؟ مگه مصر رسید؟ مگه لیبی رسید؟ در حالی که رئیس جمهور دارن، نخست وزیر دارن، مجلس دارن، اما ولایت ندارن. امام ما فرمود پشتیبان ولایت فقیه باشید. چیو میخوان بزنن؟ کجا رو میخوان بزنن؟ ایزد این چراغو بلند کرده و این بیرقو بلند کرده. به کجا میخوان برن؟ یاد بگیرن از مادر شهیدان فاطمی. نور به قبلش بباره. من اینو تعمد بر تکرار دارم. مادر شهید، دو تا شهید. پسراش هم نخبه. خودش هم جانباز، شکنجه شده زمان انقلاب، ویلچرین. این پیرزن به قدری نورانی، نفسش حق، دعاش میگرفت. عجیب. من یه مارمزون خونه این مادر شهید منبر رفتم، یه عمر دارم از این یه مارمزون ارتزاق معنوی میکنم. جریان مال 20 سال قبله. این پیرزن به ما زنگ زد که آقا من مارمزون شبای قدر. گفتم که آج خانم شبای قدر آخه نمیشه که من یه ماه مارمزون هر کجا باشیم براخره شبای قدرم. گفت هر شب روزه میگیرم. گفتم من زنونه نمیرم آخه. گفت مردونه میگیرم. هر چی ما گفتیم یه جور دیگه به ما جواب داد. گفتم اجازه استخاره به من میدیم؟ گفت من که کسی رو ندارم. خبر شهادت پسر دوممو که آوردن، شوهرم سکته کرد، خودم هم ویلچریم. آقا ما دعوت برای لندن داشتیم، دعوت برای تهران داشتیم، جاهای مختلف، همه جا استخاره. بعد اومد اینجا خوب اومد، رفتیم. رفتم. خدا میدونه شب اول که رفتم دیدم 5 تا پیرزن نشسته. مستمع ما انقدر من بهم برخورد. 30 روز 30 شب، نه یه شب و دو شب و یه دهه، از خونهشون تا حرم گریه میکردم. خدا چی شده امسال؟ چی میخواد برای ما رقم بخوره؟ دیگه خودم هم خدای خودم، ایشالله با صداقت دارم میگم، مجلس نورانی زیارت عاشورا و منبر پیغمبر و لباس پیغمبر به تنمه. امیدوارم ایشالله حرفی که میزنم با صداقت باشه. رفتم خونه خوابیدم. تو خواب کسی رو دیدم که فردا من تو حسینی منبر رفتم، همین مادر شهید، سمت چپم عکس شهدای این خونه رو دیدم. اشهد و بالله تا اون شب ندیده بودم. دیدم اونی که دیشب تو خواب دیدم پسر بزرگی آج خانومه. پسر بزرگی آج خانومو تو خواب دیدم. به من برگشت گفت خیلی دلت گرفت؟ گفتم آره بابا. 30 شب رمضان من میرم برای 4 تا پیرزن حرف بزنم؟ تا اون موقع هم یه خود داغ بودیم و نمیدونم جوون بودیم. و برگشت به من گفت انقدر بهت بگم، امشب تو خونمون اینو گفتی، اینو گفتی، اینو گفتی، این روزه رو خوندی. خونمون کیپ جمعیت نشسته بود، 3 طبقه پر بود. من و داداشم و بابام دم در رو زمین نشسته بودیم. هر وقت تو خونمون روزه میگیرن و من با رفقام همه بلند میشیم میام. این حاج خانم زنگ زد به ما، او میخوام برای بچه هم یادواره بگیرم. شب 12 اسفند، مثل سال قبل که ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی بود، شب شهادت حضرت معصومه سلام الله علیها، او از طرف منم از آقای کریمی دعوت بکنید بیاد اینجا، عشق یعنی یه پلاک رو میخوام برام بخونه. گفتم که چشم، من خودم چشمم و خدمت ایشون عرض میکنم. اتفاقا گفتیم، ایشون هم بزرگواری کردن و پذیرفتن. جناب آقای میرداماد اومدن، رفقای دیگه اومدن، مجلس بسیار با عظمتی شد، یادواره شهدای فاطمی. این کی دعوت صورت گرفت؟ برج 6 و 7 بود. حاج خانم یکی دو ماه بعدش مرد. حتی قبلش به من زنگ زد گفت آقا من باشم یا نباشم یادواره برگزار بشه. یادواره رو گرفتیم، ویلچر خالی حاج خانم آوردیم. این پیرزن مادر دو تا شهید، خبر بشتن همه اینا رو گفتم برای اینکه این نظرتون رو جلب بکنه. خبر دادن که از طرف آقا میخوان بیان شما رو ببینن. حاج خانم رو ویلچر نشسته. وقتی در باز شد دید خود آقا داره میاد تو، چند بار اومد بلند بشه نزدیک بود بخوره زمین. آقا به پسر حاج خانم فرمودن که حاج خانم رو بشونید. نشستن. این پیرزن مادر شهید، مادر دو تا شهید، طلبکار باید باشه، خودش هم جانباز. به آقا برگشت گفت آقا چند لحظه شما بایستید منو با ویلچر دور شما بگردونن. این پیرزن هی با مشت تو سینه‌اش می‌زنه گفت آه الهی درد و بلات به من بخوره. فیلمش هم هست. آقا نشستن، حاج خانم صحبتایی کردن، آقا صحبتایی فرمودن، آقا میخوان تشریف ببرن، فرمودن که اگه کاری دارید، اگه مطلبی هست، اگر چیزی هست. آه هیچ. بخچه رو که از قبل آماده کرد و بخچه رو باز کرد، کفنش رو آورد بیرون حاج خانم فاطمی. به آقا عرض کرد آقا میشه روی این کفن امضای شما باشه؟ همین 40 تا مؤمن امضا میکنن. آقا رو کفن حاج خانم فاطمی نوشت بسم الله تعالی. اللهم انا لا نعلم منها الا خیرا و انت اعلم بها منا سید علی حسینی امضا کردن. هر کی دیدن حاج خانم رفت این کفن رو نشون میداد. اینا مطمئنن. من الله الی الله. اومدن هدف گرفتن ولایتو، بیان از این پیرزن یاد بگیرن ولایت مداریو. ارجعی الی ربک. برگردی به سمت خدا. راضیتن. اونی که خدا براتون مقدر کرده راضی باشید نسبت به آنچه که خدا براتون مقدر کرده. خدا داره میبینه. رفت سمت میدان. حسین از پشت سر با حسرت داره نگاه میکنه. دیدن محاسن رو گرفت رو دست. اللهم اشهد على هؤلاء القوم قد برز الیهم اشبه الناس خلقن خلقن و منطقن. خدای شبیه ترین مردم رو فرستادم، شاهد باش. راضیتن. شک نداره ابی عبدالله علیه السلام. بله داغ سنگینیه. راضیتن. مرضیتن. اگر این رضایت باشه خدا نیز از ما راضیه. این رضایت میشه رضایت دو طرفی. کنار بابا ایستاده، یه وقتی بابا یه لحظه چشما رفت رو هم، چشما رو باز کرد، انا لله و انا الیه راجعون. از کرد بابا کلمات استرجاع رو بر زبان جاری میکنیم. حضرت فرمودن علی جان، علی اکبرم. یه لحظه چشمام رو هم گذاشتم، دیدم یه ندایی میاد، این قافله لحظه به لحظه داره به مرگ نزدیک میشه. بابا اگر بمیریم حقیم. حضرت فرمود بله. فرمود ازن لا ابالی بالموت. چه باکی داریم از مردن؟ راضیتن. مرضیتن. راضیست نسبت به اونی که خدا براش مقدر کرده. هرچی رفت و می جنگید دید خبری از شهادت نیست. نگاه کرد دید بابا وایستاده داره نگاه میکنه. نگاه ولایی به باباست، به پسره. اومد علی میداند، علی میداند، میداند در خیمه ها آب نیست. اومد مقابل بابا، بابا العطش ها قد قتلنی. فرمود علی جان هات لسانک، زبون تو بیار بابا. علی زبان در میان دهان بابا گذاشت. چون حسین اگر بخواد زبان بذاره یه اتفاق نمیفته. علی زبان گذاشت. چه اتفاق میفته؟ این اتفاق میفته. حسین برای آخرین بار بوسه به لب و دندان علی بزنه. فرمود برو، امیدوارم از دست جدت سیراب بشه. راضیتن. مرضیتن. فادخلی فی عبادی. فادخلی جنتی. دخول در جنت. مادر دوتا شهید سیمتی جی خونشونه. حالا دیگه مون روایت اصلی، ببینیم فردا رزقمون هست یا نه. مادر دوتا شهیده. علی اصغری زودتر به شهادت رسیده. علی اکبرش بعدم به شهادت رسید. علی اکبر رو داره تو قبر میذاره. این مادر شهید رفت تو قبر، یه جمله برگشت گفت، یه حرفی زد، بعد یه اتفاقی افتاد. بهش گفتن خانم چی گفتی که این اتفاق افتاد؟ گفت رفتم تو قبر، صورت پسرم رو خاک گذاشتم، یه جمله برگشتم گفتم پسرم علی اکبرم، تو رو به جان علی اکبر حسین یه بار دیگه منو نگاه کن. صورت این شهید رو خاک، همه یه وقت دیدن صورت برگشت، چشها باز شد، یه نگاه به مادر کرد، دوباره برگشت. عجب سوزی داشته این مادر. علی اکبرم، تو رو به حق علی اکبر حسین یه بار دیگه نگاه به من بکن. عجب سوزی داشته این مادر. ولی نمیدونم چرا هرچی حسین دارد فصاح الحسین و ولدی. هرچی داد زد پسرم. اما چشمی باز نشد او رو ببینه. چشمی باز نشد او رو ببینه. شهدا تو چه وادی رفتن؟ کجا رفتن؟ آی انسان‌های غافل، این استخونا که داره میاد، این استخونا حرف برای گفتن داره. اینا گنجن، اینا میخوان ما رو زنده کنن، اینا میخوان ما رو بیدار کنن. آیت الله شیخ جعفر شوشتری رفت رو منبر، مردم بیاید از کشته شدن حسین براتون بگم. رفت رو منبر، کار به اینجا رسید، پدر اومد کنار پسر، صورت به صورت گذاشت، فصاح الحسین و ولدی ولدی ولدی. از منبر اومد پایین، گفتن شیخ تو وعده داده بود کشته شدن حسین بخونی، روزه علی اکبر خوندی؟ گفت خوندم نفهمیدید. حسین کنار پیکر علی اکبر مرد. ناله های زینب باعث شد روح به بدن حسین برگرده. حسین هی ناله میزد ولدی پسرم، دیدن یه خانم هی به سر میزنه وای برادرم وای برادرم وای برادرم وای برادرم. یه ملعونی شمشیر حواله فرق علی کرد، خون و ریخ رو صورت علی، دیگه نمیتونست روی اسب بند بشه، دست انداخت گردن اسب، جلو چشم اسب گرفته شد. به جای این که بیاد سمت خیمه ها، رفت تو قلب دشمن، کوچه براش باز میکردن بیاد. هم پسر حسین هم اسمش علیه. زدن ها، زدن ها، تازه زره تنش بود. وقد تعوه به سیوف هم اربن 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 اربن. یه سالی یه بار که اجازه داریم اینو بگیم، تکرار باشه اب نداره. چرا به بدن علی اکبر میرسیم این تعبیر رو داریم، ولی کنار بدن ابی عبدالله تعبیر عوض میشه، در حالی که معادل فارسیش هر دو یعنی تکه تکه شدن. هر دو یعنی تکه تکه شدن. به بدن علی اکبر میرسیم میگیم اربن اربا، به بدن حسین که میرسیم میگیم مقطع الاعضا. هر دو تا معادل فارسیش یعنی قطع قطع شد. ببخشی من هنجرم یاری نمی کنه و الا براتون داد می زدم. خیلی عذر می خوام. عرب به قطع قطع شدن نامنظم میگه اربن اربا، به قطع قطع. برای بدن حسین وقت بود، اول برهنش کردن، بعد عضو عضوش کردن، ولی برای بدن علی اکبر وقت نبود. میترسیدن حسین بیاد، عباس بیاد، دیگه نمیدیدن کجا میزنن. زدن زدن ها، بدن افتاد. نگر دارید خودتون رو برای عاشورا که براتون روزه خواهند خون. یکی دیگه هم عرض بکنم، خب بدن علی رفت تو قلب دشمن، رفت پشت جبهه دشمن، افتاد بزنه. کربلا رفته ها میدونن قتلگاه علی اکبر نزدیک مقام حضرت صاحبه، از خیمه ها خیلی دوره، خیلی فاصله داره. یا صاحب الزمان، قطعا حسین کنار بدن علی اکبر آمده، قطعا زینب هم آمده. دیگه وقتی جریان ناموسی میشه عربده باید بکشید، نه باید ارداد باید بزنید، خانوما جیغ بزنن، آقایون داد بزنن. حسین بدن علی رو دید با زانو افتاد رو زمین. میخواست بلند بشه دیگه زانوها قدرت نداشت، کشان کشان خودش رو آورد، رسید کنار بدن علی. چه بدنی، چه بد، چه جوری ببرمه. سر رو به دامن گرفت، آروم نشد. سر رو به سینه چسبان، آرام نشد. یه وقت دیدن خم شد، صورت به صورت گذاشت، حسین داد میزد، ولدی پسرم. حالا باید داد و خانوما جیغ بزنن، آیون داد بزنن، نمیدونم. حسین اومد میگفت بلدی، دید خواهر داره میاد، وای برادرم. حالا اونی که میخوام بگم، شرمنده نکنی یا حقشو ادا کن دیگه، تا سوا فردا، عاشورا پس فردا باید ناله بزنی. حسین اگر آمده شمشیر زده اومده، سواره اومده. عمه ما زینب میان لشکر کوفه و شام میدوبه، هی به زمین میخوره، هی بلند میشه. حسین صدا زد، علی جان خیز از جا، آبرویم را بخر.